أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر معين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. مذهب تشیع رو به اعتبار مکتب فقهی که این مذهب داره در برابر چهار مذهب فقهی که اهل سنت دارن، حنبلی و شافعی و حنفی و مالکی، مذهب شیرازی میگن مذهب جعفری. درسته؟ به اعتبار اینکه مکتب فقهی تشیع عمدتاً مرهون زحمات و خدمات امام صادق علیه السلام، لذا به این مذهب میگن مذهب شیعه جعفری. درسته؟ اما به اعتبار حقایق بلند عرفانی، نیایش ها و دعاهای بلندی که در واقع شکل دهنده مغز ناب این مذهبه، مذهب ما رو مذهب سجادی میتوان نامید. یعنی همونطوری که ما شیعه جعفری هستیم به اعتبار فقهمون، شیعه سجادی هستیم به اعتبار عرفان و رابطه عبودی که در این مکتب وجود داره. بلندترین معارفی که از اهل بیت علیهم السلام به دست بشر رسیده در نیایش ها و ادعیه اهل بیت، در خطابه ها نیست، در نامه ها نیست، در کلمات قصار نیست. چرا؟ چون در خطابه و نامه و کلام مخاطب بشر با ظرفیت درک محدود و حکمت و منطق حکم میکنه. وقتی کسی سخن میگه قدرت درک و هضم و فهم مخاطب رو در نظر بگیره، مراعات کنه، چیزی نگه که برای او قابل هضم نباشه. گفت آنچه میگویم همه در فهم توست، مردم من در جستن فهم درست. نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علا قدر عقولهم، ما گروه پیامبران با مردم در حد عقل و فهم خودشون سخن گفت. حدیث داریم ما کلم رسول الله به کنه عقلهی قد تو، رسول خدا با کنه عقل خودش هرگز سخن نگفت با بشر. چرا؟ چون اون چه در کنه عقل اون می گنجید برای هیچ بنی آدمی و برای هیچ بشری قابل هضم نبود، لذا اونها رو در گفتگوی با بشر اظهار نکرد. اما اونجایی که پیغمبر و امام با خدا دارن سخن، اونجا دیگه هیچ محدودیتی برای فهم گفته هاشون وجود نداره، لذا اون چه در چنته دارند بیرون میریزند. لذا بلندترین معارفی که از پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام رسیده در نیایش ها و مناجات ها و ادعیه اونهاست. البته حالا اینم بگم براتون ها، علاوه بر این که به اون چه که در همین نیایش هایی که به دست ما رسیده به عمقش من و شما راه نداریم، خیالتون راحت کنم، به کنه اون چه که تو این مناجات ها و ادعیه راه نداریم، ما در حد خودمون میتونیم یه تقلایی کنیم برای فهمیده. اما بسیاری از مناجات ها هم اصلا به گوشه هیچ بنی آدمی نرسید. اون چه که تو خلوت های اختصاصی خودشون با خدا داشتن، اونا اصلا روایت هم نشده، نقلم نشده. فکر نکنید همه ی حرفایی که پیغمبر ائمه با خدا زدن همین هایی که تو ادعیه ایست که در دسترس ماست. اما همین ادعیه هم که در دسترس ماست، خدا میدونه چه اقیانوس عظیمی از معارف بلند الهیه. به تعبیر امام رضوان الله علیه از قول استاد عرفانشون مرحوم آیت الله شهابادی رضوان الله تعالی علیه نقل میکردن که میفرمودن استاد ما میفرمود دعا قرآن ساعده. خب قرآن از عالم بالا نازل شد، نزل به هر روح الامین علا قلبک، قرآن توسط روح الامین فرود آمد بر قلب نورانی رسول اکرم. خب این قلب مثل آینه است، این نور وقتی از بالا میتابه به این آینه، بازتابش برمیگرده به سمت بالا. حالا دیگه میشه قرآن ساعد، اون قرآن نازل بود که فرود آمد به قلب پیغمبر، بازتاب این نور از قلب پیغمبر وقتی به سمت آسمان و به سمت عالم بالا میره میشه قرآن ساعد. این همون دعاست، دعا قرآنیه که در حال صعود کردنه. یه قرآن در حال نزول و فرود آمدن داریم، یه قرآن در حال صعود و بالا رفتن. و در ادعیه اهل بیت علیهم السلام همونهایی که به دست ما رسیده معارف بلندی وجود داره، حقایقی وجود داره که بزرگترین عارفان تاریخ راه به اونجا پیدا نکردن، نه گفتند و نه یافتند. و این ادعا ادعای گزافی نیست، میشه نشست پاش بس اثبات کرد این حرف. نکاتی در این ادعیه و مناجات ها وجود داره که تو هیچ کتاب عرفانی نمیتونید پیدا کنید، هیچ عارفی به زبان نیاورد، حتی هیچ یک از انبیای اولوالعزم گذشته هم اینها رو به زبان نیاورد. خدا میدونه چه گنجینه هست و کسی با این گنجینه عظیم آشنا بشه دیگه حیا میکنه که اون چه که اهل معرفت بیان میکنن اونها رو تکذیب کنه. متاسفانه یک حرکت ارتجاعی رو ما داریم طی میکنیم تو جامعه. امام رضوان الله تعالی علیه با اومدنشون سد بزرگ قشریگری رو شکستن و باب معارف باطنی دین رو و حقایق بلند مکتب اهل بیت علیهم السلام رو در حوزه عرفان ناب شیعی باز کردن به روی جامعه. چه کنیم که با تأسف این حرکت دوباره داره بر میگرده به مها، دوباره با هر چیزی که بوی عرفان میاد و یه مقدار بالاتر از فهم قشریون و کسانی که فقط ظاهر الفاظ و عبارات رو باش آشنا هستن و به بالاتر از اون راه ندارن و لذا اونها رو هم انکار میکنن، یه مقدار بلندتر از اون حرفی زده میشه بلافاصله چوب تکفیر بلند میشه. یادتون هست امام رحمت الله علیه تو همون تفسیر سوره هم که میفرمودن و از تلویزیون هم پخش میشد همون موقع، چاپ هم شده به صورت کتاب هست الان، اشاره کردن که استکان چایی پسر بزرگواریشون آیت الله اسد مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه رو تو حوزه علمیه آب میکشیدن، میگفتن این استکانی که این با چای خورده نجسه، این مشرکه، این ملحده. این قشریگری که اون روز بود متاسفانه دوباره داره برمیگرده، دوباره داره برمیگرده. باید خیلی تأسف به قیمت سنگینی راه باز شد برای اون معارف باطنی اهل بیت و دوباره متاسفانه داره بسته میشه این در. اگر میخواییم با خرافه گرایی مبارزه کنیم، اگر میخواییم با مدعیان دروغین عرفان مبارزه کنیم، راه درستش اینه که در رو بگشاییم به روی عرفان واقعی اهل بیت، نه اینکه به گمان اینکه اگر اسمی از عرفان باشه مردم میرن دنبال فلان صوفی و خانقاه و فلان آدم شیاد، پس اساسا در عرفان رو ببندیم و معارف باطنی رو کلا ممنوع کنیم تو جامعهمون. این راهش نیست. قرآن فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات، اگه میخواید سیئه رو بیرون کنید راهش اینه که حسنه رو وارد کنید، اگه میخواید تاریکی بیرون بره راهش اینه چراغ رو بیارید. با خاموش کردن چراغ هرچی هم پشتی بگیرید با تاریکی، تاریکی رو نمیتونید بیرون کنید. راه منحصر به فرد بیرون کردن تاریکی میدان دادن به درخشش چراغه. اگر میخواید این خرافه گراهی ها، اگر میخواید این شیادی ها بساطش جمع بشه، باید در رو باز کنید به روی معارف باطنی حقیقی اهل بیت علیهم السلام، باید ترویج کنید جلسات عرفان واقعی رو، نه این که ببندید هر جا صدایی از عرفان اومد در رو ببندید، چرا که ممکنه فردا اینا سر از فلان خانقاه در بیارن یا فلان. این راه نیست. ای کاش تو حوزه های علمیه ما درس میشد، تدریس صحیفه سجادیه به عنوان شرط تحصیل میشد، اینا درس میشد، کتاب درسی میشد، کتاب های ادعیه ما اینا تدریس میشد، تفسیر میشد دعاها و مناجات های اهل بیت. اون وقت میدیدید که دیگه بساط بسیاری از این کسایی که تخت پوست پهن کردند و از خلق سواری میکشن به اسم تصوف و عرفان، بساط اونا همشون تعطیل میشد. ای کاش باب اینها باز میشد، وقت میدیدید که هم حوزه های ما چه نورانیتی پیدا میکرد، چه و روحانیت ما چه اثر بخشی پیدا میکرد سخنش در جلب قلوب به سمت دین و معنویت، و چگونه بساط شیادان رونق ازش گرفته میشد. فوق آنچه که عارفان در تجربیات عرفانیشون یافتن و در آثار عرفانیشون گفتن، توی دعاها و مناجاتهای اهل بیت علیهم السلام میشه دید، و کسی اون وقت با این مناجاتها و دعاها آشنا بشه دیگه نمیاد انکار مقامات اهل عرفان و اهل معرفت رو. ببینید در حوزه عرفان یه آشنایی با اصطلاحات و مقامات و عناوین در واقع مراتب عرفان نیست، این کار دشواری نیست، آدم چهار تا کتاب تو این زمینه بخونه میفهمه. منازل السالکین رو میدونم، منازل السائرین رو میشناسه، با اصطلاحات و الفاظش آشنا میشه، این قدم اوله، کار دشواری سهل. دوم این که این مقامات رو با برهانهای عقلی هم بتونه تجزیه و تحلیل کنه و هضم عقلی بکنه، درستی اونها رو پی ببره، این هم کار چندان دشواری نیست. بالاخره با مطالعه و تفکر و درس آموختن میشود به درک در واقع منطقی و عقلانی این عناوین عرفانی هم نائل شد. اما اون چیزی که مهمه چیه؟ اینه که این حقایق رو انسان به قلب خودش برسونه، یعنی از تصور عقلی یک، تصدیق عقلی دو، عبور کنه و به باور قلبی راه پیدا کنه، اون حقایق رو به دل و قلب برسونه، به مقام ایمان و نهایتاً ایقان راه پیدا کنه. این مهمه، این مهمه. بلا مثل من چهار تا لفظ از کتاب های عرفا یا از زبان عرفا شنیده باشه و برای شما بازگو کنه، خیلی هنری نیست، ارزشی نداره، تو عالم حقیقت به چیزی نمیخرند اینها. اون چیزی که مهمه اینه که انسان واجد این حقایق بشه. خب چجوری میشه به این حقایق رسید؟ چجوری میشه دارای اینها شد نه دانای اینها؟ حکیم داناست و عارف دارا. چجوری میشه دارای این حقایق شد؟ راهش چیه؟ چجوری میشه این حقایق رو بعد از اینکه شناخت و عمیقا فهمید از نظر عقلی، حالا در دل به اونها دست پیدا کرد؟ راهش چیه؟ قبلا عرض کردم راه اون اینه که اونچه که انسان درستی او رو منطقا فهمیده، او رو بارها برای خودش بازگو کنه، تکرار کنه و به خودش تلقین بکنه. این تلقین مکرر، این ممارست و مداومت سبب میشه که اون امر تصدیق شده عقلی به تدریج به دل راه پیدا کنه و به باور قلبی تبدیل بشه، به ایمان و نهایتاً یقین منجر بشه. خب حالا میخوام هنر دعا رو بگم چیه. هنر ادعیه اینه، ببینید ادعیه تنها راهنما نیستن، ادعیه اهل بیت علیهم السلام که بگیم ما رو با حقایق بلند عرفانی آشنا میکنن، راه رسیدن به حقایق بلند عرفانی رو به انسان نشان میدن، نه، کار دعا فقط این نیست، دعاها تنها رهنما نیستن، راهبر انسانه. یعنی این همون چیزیه که انسان رو میتونه دارای اون کمالات و حقایق بکنه. دعا اینه هنرش. چون گفتیم چجوری انسان دارا میشه، گفتیم اون چیزی که عقل تصدیق کرد، اگر انسان بارها و بارها برای خودش تکرار کنه، این تکرار و تلقین مکرر اون تصدیق عقلی رو به باور قلبی تبدیل میکنه، وقت شما دارای اون حقایق میشید در قلب خودتون. حالا میفهمید دعا خوندن یعنی چی؟ میفهمید دعا خوندن یعنی چی؟ دعا فقط اطلاعات به انسان نمیده، دعا انسان رو راه میبره با خودش. این تکرار، این تلقین مکرر انسان رو واجد و دارای اون حقایق